Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Salam jajat. Untuk mengatakan soalan awal kita berkata asal kita syabih mudah-syabih. Agar mau bermula masalah istibat dan bermula jad masalah jami Irani dalam nazar berdirin. در پیدایش انقلاب اسلامی و وقوع انقلاب سال 57 تا چه حد مسئله استبداد رو مؤثر می‌دونید در این که مردم در واقع به سمت تظاهرات رفتن و انقلاب کردن؟ چون خب خیلی مطرح میشه که عامل‌های دیگه‌ای مؤثر بوده در شکل‌گیری انقلاب، ولی یک سوال جدی که مطرح میشه اینه که استبداد در این انقلاب چقدر تاثیرگذار بود و در شکلی انقلاب اونا به هر کدوم از اساتید که اول کار اومدی داشته باشن.
من اولی بحث اصلا کلی دارم که آیا پهلوی دیکتاتوری بود یا استبداد بود؟ چی که تا پهلوی بود دیکتاتوری بود نه استبداد. استبداد بر اساس بیسوادی شکل میگه توی جامعه که جامعه بیسواده متفکر نداره، خب یک کسی میاد اونجا و شروع کنه به خاطر حکومت خود رأی استبداد به رأی داره، یعنی اگر عربیش خواهی بگید اینه مستبد به رأیه، رأی اونه فقط و پهلوی این نبود. حالا من استبداد رو تا مشروطه میدونم، یعنی تا مشروطه که دیگه استبداد سرنگون میشه و ما مشروطه میشه و مناساسی میاد، نوسازی شروع میشه که تو اوجش هم دیگه خود رضا شاست که نوسازی اجتماعی آموزشی خیلی جا ایجاد میکنه که الان هم که نگاه کنید هیچ وقت مردان نسبت به اون نوسازی ناراحت نبودن. یعنی همیشه من اگر شما نگاه کنید در تاریخ همیشه هم نگفتن، گفتم حتی مثلا یه نیروی اصولگرایی هم که مثلا خود رئیس جمهور بشه میگه من رضاخان اصولگرایی هستم، مثل که رضاخان یه نوع الگوه، یه نوع چارچوبه، یه نوع پارادایمه که میشه اسلامی و غیر اسلامیش هم کرد. حتی اون چی که ما داشتیم تا استبداد تا خلاصه چیز بوده تا مشروطه بوده که شاخصه مهمش هم عرفانگرایی بود که به صورت حالا اخباریگری تو فقه در اومد و یک نوع تقلید شدید و مکتب حسی همین ظاهر احادیث، نقد قرآن حتی وضعی حدیث و قرآن از حجیت انداختن. ما که قرآن عوجیت میداختن و خودم گفت همون چی تو حدیثه، همون عدالته، برگشت به همون قصه که نه عدالت معنی داره، چون عرفان هر وقت بیاد زده عدالته، عرفان اصلا با عدالت قاطی نمیشه. و هم اومدش به بلا فاصله گفتم که این قرآن ظاهر شوجت نیست، نمیشه ایش اتابت کرد. اگه گفت ادلو و رو باید بیرد باید آدیسی دیم ادلو گفتن چی؟ همون که تو احادیث گفتن عدالته. دانشه اون پادشاهی رو تصویر کردن و دومین روز نشان تو عرفان که پادشاهی استبداد به شدت حاکم میکرد فلسفه ملا صدرا بود. فلسفه ملا صدرا به عنوان فلسفه‌ای که دیکتاتوری کاملا توش بخشید استبداد توش کاملا شکل پیدا کرده بود، چون که دیگه عقل خودش برباد بود، وحدت وجود، اصالت وجود هیچ کنه توش زمان وجود نداره و کسایی هستن که خلاصه اون نیور اصلی که همون حالا که رکن رابع هم از جمال صدرا گفت بعدن هم ما تو برسیم اونا میتونن بین خدا و بنده باشن، یعنی که اون گفتیم شاه زلدالله است همین ساختار بود، یعنی از ملا صدرا در اومد که رکن رابع در آورد و رکن رابع بین خدا و بندگان خدا بود و او حاکم بود. از فلسفه ملا صدرا و به اضافه مکتب اخباریگری فلسفه ملا صدرا توی فلسفه ای اصلا میشه به فلسفه مولا صدرا فلسفه گفت بعد و اخباریگری توی اصول فقه و ضد روش به شدت ضد روش اخباریگری، چون اصول فقه بعد اینکه اومد خلاصه روشمند شد. اینا با هم جنگیدن، هم باعث نابودی صفویه شدن که بعد ما تا دید که بعد از صفویه نما از نظر مشتاینم که میبینیم که یعنی نادرشاه اونطوری شد و اینقدر مستبد شد که حتی بچه های خودش هم پشت و خور کرد و بعد دیدن اگر نکشنش میکشدشون و اومد با پشت پشتنش و پشت و پشت پشتنش هم نادرشاهی که تا دل هندوستان رفته یعنی طوری که اصلا مثل بیخن همین قسم تو آقا محمد خان قاجاره یا باید بکشی باید کشته میشی یعنی این ساختار به شدت جدی هم هست و یعنی نمیتونیم ما بگیم این همه استبداد و این همه بعد هرج و مرجی که بعد از که مستبد سرنگون میشه اینا بدون ساختار تئوریک و فلسفی و فقهی و اندیشه ایست اینا ریشه تو اندیشه داره هم ریشه فقهی داره خب اندیشه که ما خودشتیم فقهی بوده یا فلسفی بوده دیگه خب اخباریگری کاملا این استبداد ایجاد کرده به اضافه ملا صدرا همین ادامه داره تا بعد دوره فتحعلی شاه است که اخباریگری تو بوده تئوریک تولید میشه بیروز میشن و تا دوره ناصرالدین شاه تو بوده ساختاری بیروز میشن یعنی اول اندیشهشون دوره با یه محقق بیوانی یا اصفهانی هم یه بکن دقیق هستیم چون ایشون بیوانی است اصفهانی رفتون رو بجنگه با اینا و با هم مکتب فلسفی اصفهان اینا منهدم میشن و بعد یه دوره طول میکشتا برستن به دوره مشروطه که اخباری ها چی به اصولی ها تبدیل مشروطن مثل مرموم آخوند خراسانی و نایمی اینا مشروطه قبول میکنن و زده استبداد وارد میشن چون روشمندن اصول فقه یعنی روشمندی و این روشمندی ضد استبداده چون باید از روش اگر خود شما به تزبنده مدونید از دکارت شروع میشه و دکارت هم با سواله تو استبداد که سوال وجود نداره نمیشه سوال کرد اینجاست که خلاصه با مشروطی که ما پیروز میشیم خب اون مشروطه میکشه تا بودم زمان ناامنی داره تا رضا شاه یعنی در حدود 20 سال ما ناامنی داریم بعد از مشروط تا رضا شاه که سرکار میاد و دیکتاتوری شروع میشه ایدئولوژی نوسازی کاری که بالاخره بعد مشروط رو بعد انجام تقریبا خود اصولی های دوره همین بعد از مشروطه همه با رضا شاه مثل معلوم ناینی به شدت تاییدش میکنه رضا شاه رو آخوند خراسانی که دنیا رفته و بچه هاش به شدت طرفدار رضا شاه هستن تا به آخر هم با دربار طراری به شدت ارتباط داشتن یعنی طرفدار بخواه اون اصولی طرفدار نوسازی بود و ولی این نوسازی نبود که طوری که سبب بشه که ما مثلا برفرض خود مردم نوسازی نه نوسازی با ارتشه دیگه من اینو خودم از پدر بزرگی هم که از دوره یعنی عمرش 93 سال اون کرد از وسط های مثلا برفرض محمد شاه یادش میاد خود محمد شاه یادش میاد و بچم جدا تدارکات رسانه های رئیسعلی دلباری بود و اینا دیگه همین ساختارا برای من تعریف میکرد چه خبر بود خودشم دوره ناامنی به بین مشروطه تا رضا شاه روز بده بود بهش مادر بزرگ مادری ما رو کشتن که مثلا قرار بود که تو خود فارس به بخیر مرکز فارس بودن یه چیار ناامنیش که بودن دوره نزد بهش تو خواهدان رو میگن دوره نزد بهش که انگلیسی ها چه قصه ها داشته من هم بارد بحثا باشم اون دوره به شدت ناامنی موقع رضا شاه میاد به شدت مردم طرفدارشان آخوندان به شدت طرفدارشان تا 1313 بقیره تمام آخوندهای نجف و قم حتی مرحوم مدرس به شدت طرفدار رضا شاه مرحوم مدرس تا بقیره تا اون وقتی که باشه اگر این بوارد دیکتاتوری بدون کرده بود بخش استبداد بدون کرده بود دیکتاتور که بود تو خسر را باستادیش که بقیره تمام این ذات و لوتای ایران جمع کرد تمام مدارس رو چیکار کرد واقعا طرفدارش بودن من خودت قم پیره مردم اصطانه بود تو محصه باز صحبت میکردم میگفت که این ذات عشقلی که بامون کجه عشقلی بود میگفت دست و هر پسری میداشت باید شب مورد از خونه شنگش میدن و جورت که اتنا جورش بایسته میگو رضا شاه آورد اینا همه دوت خودکار کرد تو بینی چی توی کلش رو بیدو زمین و دیوار و خراسچی و روز میز و اینا همه به توی آدم کرد پیره مردم تو محصه هم بوداشین گفت میگو خیال نکنه شما هر چه پرسر رضا شاه بگیم که من بیام و نیست دار بیشیم مردم هم نیست مقای مقبولا رو ما یک طرف هم تحکیق کنیم خواهشم تو زنمون بدونه این قصه که فرمان با این یه تکرار هم میشه هم الان برسته به بحث امروز تکرارش ها رو بخیر روشن میشه قصه که من عرض ما خدمتون و خلاصه پلادشان برکت دوره بعدیشی که مستقل میشه دوره، یعنی عملا زد و خورد شروع میشه و ایشون 1913-14 به بعد که تا 1920 مشاوره مطالعه اموال مسائل جنسی کذاییش یه شروع میشه، طوری که دیگه بخیر هم آخونده هم روشنفکر برداشت رو درگیرن. ما انظار از 1120 تا یا حالا جنگ تا 1224-25 دور میکشه. یه باره بعد از اون قصه ما به شای هرج و مرجیم به نام روشنفکری و از این حرفا تا 1330 پداستاتی که اون نظر به ملیگر نفت و مصدق شده میشه، بازم هرج و مرج و ناامنی کشور تری میکنه تری رو مصدق شده. حالا قبلش ما که این قصه ها شروع میشه بالاخره با کدوت 28 مرداد یورو کشوری پر امن میشه، مارکسیستا اعدام میشن، اون فضا ناامنی ایجاد میشه. خوب هم که از 1124 دیگه تمامی آدمایی که الان تو خون دارید علامه خود امام دوزی درست فقهش از 1123 شروع میشه دیگه تقریبا، اینا هم که دیگه مارکسیستا که قصه میره و اون حالا حتی تونروی های بالاخره اون خوش بحث مهمی هم حالا ما فرده نسان دکتن بررسیش نکردیم که چی بودن اینا اصلا چه انقلابی کردن این صدر اسلام، یعنی وجه تمایزش با آل کاشانی چه بود، وجه تمایز آل فضل اسلام با مثلا فقه های قم چه بود، چرا اینا ایش رفت زیر باره حتی آل بروژدی نرفتن زیر باره حتی خود امام نرفتن با خود آل متحدی هم حتی درگیر شدن، اینا همش اسنادش هست ولی متاسفانه نمیخوایم دقیق تاریخ چون دوست داریم تاریخ تو که دوست داریم بگیم شد میشه نه اون که واقعیت که چه خبره. اینا چه کردن؟ خود فدان اسلام حالا یک خود همین فدان اسلام که اعدام شدن سال 1330 خود حالا دیاره بگذن که فدان اسلام جزو تبریک گویمده خود نواب اولین کسایی هستش که تو بغداد تبریک به شاه میگیره تا بودی تا 28 مرداد. این نواب جزو اولین تبریک گویندگان به شاهنشاه عالی آمره برای بودی تا 28 مرداد که بعد حسین علا رو که میزنن شاه همون خیلی بحثی و دستگی رو به اینا اعلام شدنه. تاریخ ما نمیدونم تا کی بعد توی کشور انحطاط رو ادامه بدیم، همین بعد بیتایی که تاریخ شما را میگید که چی که بیان شد بعضی کنم تحجب کنی یا من مخالف یا موافق باشین، همین که ما تاریخ رو نخوندیم، یعنی فضل اسلام و واقعا اسنادش خودش در نهی بودیم چه بوده که یعنی کسایی که با نظرت مشروط درگیر شدن به صورت علنی همین فضل اسلام هم میبود بحث مرتلیشان وارد نه با نری با مشروطه درگیرم با علما مشروطه هم درگیرم نشون با فقهای مشروطه هم درگیرم. خب تا 42 میرسیم نوسازی شاه که با فوت آقای چیز شروع میشه شروع میشه نوسازی به طبعای آقای بروجری قبول نداشون قصه بحث فودالیسم و بالاخره تقسیم زمین ها با فوت آقای بروجری بالاخره مخدمش آماده میشه حالا شما یام دیدی یا چندی دیدی بخیر این قصه شروع میشه نو سالی خراب بود و زمینه شروع بشه بخیر همسته ما فعودار بود تو بازرون که فکر کنید 8 کیلومتر 10 کیلومتر فقط این طول زمیناش بود که مثلا برفرس همه بخیر برده ایشون بود همه هم مادرم حالا موقع میگفت به من گفت که مثلا دو من گفت که درت من تو باید اینجا بزنید فرانکی با فرانکت باید ازدواج کنه فرانکت با فرانکت نباید ازدواج کنه کل یعنی شهر دریوزگی اینا داشته همشون حتی کی با کی ازدواج کنه نکنه در خونش کجا باشه بذاره فلان جا در نداره چی کار کنه همه فرد از اینا بود دیگه بخیر نوسازی این زمین هم شروع شد و رزهاش ها شروع کرد دیگه بالاخره اون نزد امام علیه نوسازی بود این اما هنوز بلتبیسته یعنی خصه بحثش که دو هنوز به زمان روش کار نشده که بود مخالفت ما با نوسازی چه بوده من هنوز نمیدونم کسی روش کجا کار کنه حتی الان میگن که من تله تلویزیون دیدید که میگه که ما که اینا تلویزیون داره طرفداری از زمان زمینداری بزرگ میکنه اگر قبول کنید میگه که الان چند تا برنامه کردن داشته میگه بعد این کشاورزا ورشکسته شدن به خاطر اون نوسازی که رخ داد و تقسیم اراضی و همه شدن شهر و شدن حاشیه‌نشین شهری. خب اون رو برعکس تعریف میکنه اونا تازه سر شدنشون ارزید پولدار شدن گفتن حالا تو شهر زندگی کنیم چرا تو روستا بمونیم با فقرش اونا چرا تو مثلا شهرستان بمونیم تو به تهران زندگی کنیم یعنی نوسازی بعدم این خیلی یه روز بحث کرد. من خودم این دیکتاتوری که ما میگیم دیکتاتور نوسازیه، همون نوسازی عامرانه که بالاخره حالا گفتم تو قصهش و ارتش شروع میشه با سپاهی دانشه، اسم سپاه دانشه، سپاه بداشته، اینا همه عامرانه است و بعد دیکتاتوری و دیکته شدن، یعنی قانون دیکته شدن. رضا شاه چون خود شاه الان اطلاعش میشن تا اون صوتش پخش بشه اینجا اونجا، حتی خود رضا شاه اعلامیه در کشف حجاب میده، این نیست که بگه من دلم میخواد امر ملوکانه بر این، نه مثلا رضا شاه مثلا این شخص مثل نازنین شاه اعلامیه نمیده، اون طوری اعلامیه میده که مثلا بله قاعده اسلام اینه، قاعده قانون اینه، قاعده یعنی میخواد یه دیکته بگه قبلش هست، یه قانونی قبلش شما دارید که اون قانون عمل میکنیم، نه که امر ملوکانه بر این استوار شده. این قاعده شما دارید باید تمام این کار باید انجام بدیم، یعنی ما الان باید بشیم تمام این تفکیک که بدون رضا شاه و ناصرالدین شاه، چون ناصرالدین شاه داشت نوسازی میکرد، یعنی شاید اگر این اعتماد سلطنه خاطرات اعتماد سلطنه دفیق بخون دو تار خاطرات خود ناصرالدین شاه و بقیش بکنه همه داشتن نوسازی میکردن، ولی اون استبدادی بود که این دیکتاتوری بود که اون قیش قاعدهش اون عبر ملوکانه بود، نه این قانون بود، یه چین ساختاری بود. خب تا 48 که رضا شاه تقریه چیز محمد رضا ادامه در این بحث نوسازی وقتی ما هم تبیید میشنا از 48 میده شاه دیگه داره اسلامی میشه، سلسله نسل هم تشریف برده داره کار اسلامی انجام میده، حکومت اسلامی شاهنشاهی درست کنه و تکان تقریبا تمام ساختاری که اینا بازتولید میکنن که توش هانری کوربن هست، علامه طباطبایی هست، سید کاظم شریعت مداری توی دارالتعلیق قم هست، همه اینا میخوان یه حکومت شاهنشاهی اسلامی درست کنن. اینا بحث بسیار جدی هم هست، یعنی شما ساده نگیرید. بالاخره تو انقلاب که ما نسل خود انقلاب بودیم با همین نوسازی مشکل داشتیم، این احساسی که نوسازی و نوسازی نیست که یه فاصله واقعیت داره، اون چیه که شما میگه واقعیت بیرونی دوتاست. دوباره بحث هم که شما با شریعتی هم شروع شد، خواه اگر تو خواه اسلامی بسازی چرا اسلام سلطنتی، چرا اسلام امام علی شریعتی ترسیم کرده، چرا اون نباشه؟ خود بالله اعظم شما بود دیگه، ولی ما اون بهتر بود که این اقراض اسلامی و شریعتی اون هم نست که من نست انقلاب هم اینه که من گیم هشت خودت خودم همه یادم هست حضر رستاخی زفتن نمیدونم خلاصه همه را دیدم من از ایک نه که رو هوا میگم. یعنی ما گفتیم این نوسازی فاصله بین واقعیت و اون چی که شما میگید خیلی زیاده، بالا ما نمیدونستیم فرح آقا باز بوده، نمیدونستیم نمیدونم یا اشرف مثلا با آقایون ارتباطش داشت، اما کار به ایچان نداشتیم، نمیدونستیم شاه خانم باز بوده، اینا بعد انقلاب در اومد. ما بشی که با شما مخالفت داشتیم مثلا خبرو هم خبر داشت، ما همیشه بخیر اشرف رو نمان میکردیم کی بود مثلا فرح کی بود، واقعا اونطوری احساس میکردیم، نه اینکه احساس میکردیم کارای چون خانواده باید باش مخالفت کنیم، چون خوب بخیر اینکه خیلی ها بودن دوره خرید انقلاب خیلی ها بودن، ای بخوای بعد یه های فلسفی هم که بالاخره سیغم کردم و قصه دیگه ثابتی هم گفت و خیلی ها بودن تو سیغه و میغه و همین بحثا داشتن، خود چهار موقعی که بشه تازنا خانوادش هم موقعی انسانی که همه کاری در باشونه ما که بشه هم دیگه که خود شما سیغه نداشتید، خب ما هم شاه بودیم داره. ما بحث نوسازی بود، نه بحث کی خانواده کی اینا، حتی اون فساد اقتصادی شون که میگی بخور بودم وقتی بعدی مارکسیستا بود تا بیشتر اسلامیان بعد هم بودیم، ما بحث اسلام شد بحث اسلام داشتیم که شریعتی تصمیمش کرده بود و وارد انقلاب شد. خب خلا ما با هم ساختا شریعتی رفت نجرو تا انتهای جنگ با دولت میرستیم، دوباره بعد از جنگ دیکتاتوری بازسازی نوسازی هاشم رفسنجانی شروع شد دقیقا برگشت به دوره شاه. حتی هاشم رفسنجانی برگشت رفت جمشید آدم آموزگار که قرار بود دیگه بعد از هویدا ساختار نوسازی جدید شاه ایجاد کنه توی از رستخیز که اون قصه اونو که ایده چون من خودم دقیقا موجبون بودم پای تلویزیون شستم مستقیم داشتم جریان افتتاح حزب رستخیز و مستقیم از اون تلویزیون سیاسفی رو نگاه میکردم، رنگی هم داشتیم سیاسفی، دقیقا یادم اون صحبته که اون های اگر راست میگن اصلا زازیما اید نمیترسه بیاد همون صحبت های آقای چی رو پخش کنه، آقای جمشید آموزگار. اون که جمشید آموزگار رفته بود توی دوره هاشمی، رفته بود توی بانک جهانی، هاشمی اون که دعوتش کرد به عنوان خلاصه کارشناس بانک جهانی و توی ایران دوره و بازسازی دوره شاه رو خلاصه شروع کردن. بلافاصله بعدش دوم خرداد به وجود اومد. دوم خرداد میگه آقا من اصلا نمیرسم امروز.
نه می‌خواستم اجازه بدین که این بحث قبل از انقلاب و مثلا آقای دکتر خانی‌کنی رو بعد می‌رسیم بعدش بحث بعد از انقلاب انجام می‌دهیم. الان شما معتقدین که انقلاب یک عاملش در واقع حالا بیشتر دیکتاتوری بوده و حالا
استبداد نبوده
علیه استبداد علیه دیکتاتوری شکله. آقای دکتر ما منتظر نظرشون، حالا هم نظر خودتون هم اگر اشکال ایرادی هم باشید یا یه جنبه های دیگه اصلا جلوی آدم باز میکنه که آدم تازه شنیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم خوشحالم که خدمت خیلان و محققان عزیز هستم. تعلق خاطرم هم به خاندان معتمدی هم به این مجموعه بگونه هستش که هر وقت میگن بیا من میام، اگرچه به درد این بحث بخورم یا به درد این بحث نخورم. خوشبختانه برفی یک هفته اینو به عقب انداخت، فکر میکردم که دیگه کلن موضوع منتفی میشه، ولی آقای دکتر معتمدی پیگیر این کار بودن و باز از باب این که توفیقی باشه که در خدمت دوستان باشم و یه زمینه برای بحث مطرح بشه خوشحالم. به خصوص در دهه فرش هم قرار گرفت و 39 سالگرد انقلاب و هر وقت که سالگرد انقلاب هم میرسه دنبال این میگردن که ببینن کی موهای سفیدتره تا بیان و به عنوان متهم پشت میزی بنشینه که بپرسن چرا انقلاب کردیم و آیا اصلا این انقلاب، یعنی اگه خواسته باشیم قسمت های ناخوندهش رو بخونی یکیش هم اینه که آیا واقعا دلایل معقولی وجود داشت که شما انقلاب کردید یا نه، از جمله استعار رو از استبداد میکنن و ما هم طبیعتا باید جواب بدیم و بگیم که کار درستی کردیم که در انقلاب شرکت کردیم. اینقدر هم ادعاهای بالایی نداریم که بگیم که ما انقلاب کردیم، چون انقلاب رو حتی نخبگانش نمی‌سازن. انقلاب پدیده ایست که محصول یک مجموعی از مناسبات و روابط هست. حالا فوقش در اونجا نخبگان، روشنفکران، جوانان، فعالان سیاسی، اینها موضع درستی انتخاب میکنند یا موضع درستی انتخاب نمیکنند. در نتیجه اون بخش اولش که به عنوان متهم یا به عنوان حضرت موسی شما کسی که خواسته باشن ازش تقدیر بکنن، حالا اون قسمت اولش شوخی بود، میکنه بگید که ما هم میخواییم این جوانهایی که دیگه ما هاشون سفید شده و در انقلاب بودن از اونا تقدیر هم بکنید، چه خواستید تقدیر بکنید و چه خواستید محکوم بکنید. میخوام بگم که ما نمایندگانش نیستیم، بلکه انقلاب رو مجموعی از رخدادها و عوامل میسازه که حتی اون رخدادها و عوامل رو محدود هم میشه همون چیزی که در مثلا فصله که دو ساله 56 و 57 در ایران رخ داده. از صحبت آقای دکتر فیاض دوست عزیزم خیلی استفاده کردم، همیشه خصوص وقتی که خواسته باشن نشستی که خیلی توش دعوا نشه و هر کدومون نمایندگی یک جریان فکری رو داشته باشیم به آقای دکتر فیاض من میرسن که ما با هم هم رفیق هستیم، هم خیلی به هم دیگه احترام میذاریم و بعدم ممکنه از نظر من متفاوت بشه. در نتیجه میزه گرد آقای دکتر معتمدی هم بی حادثه به پایان میرسه، یعنی ما آخرش این دو نفر با هم دعوا نمی‌کنن و چوب شما قمر نمی‌دن. اما ممکنه که نظرامون بر اساس به اصطلاح زمینایی که درش اومدیم یا دیدگاهی که الان داریم متفاوت هم باشه. من با اون بحث اولی که عرض کردم میخوام تا حدودی زمینه محدوده قول شما استادان عزیز محدوده تحقیق رو هم مشخص بکنم تا خیلی همه بحثا رو بهش نپردازیم. یعنی سوالی که آقای دکتر معتمدی مطرح کرد رو در یک محدوده مشخص بهش جواب بدم. اینه که به دو سه نکته به عنوان ملاحظه اشاره میکنم و بعد پاسخم میشه. اولین نکته این بود که خب همین عنوانی که انتخاب شد که خیلی هم رواج پیدا کرد در این ایام، صدایی که شنیده نشد از کجا بود؟ صدایی که شنیده نشد حالا دوستان تمامیش میدونن در سال 1357 یکی از اون فرازهایی که بسیار در تاریخ مونده همین بود که شاه اومد صحبتی کرد و گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. و خیلی هم این که شاه واقعا صدای انقلاب رو شنیده بود یا وادار شد به این که صدای انقلاب رو بشنوه توی اشارات آقای دکتر فریادم بعضا وجود داشت. خب که مثلا دکتر نصر مدعی این هستند که ما شاه رو به اصطلاح متقاعد کردیم که بیاد این حرف رو بزنه یا حتی اون متن رو تهیه کردیم ایشون یا قطبی یا دیگرانی. و بعضی هم که بدبینانه به این قضیه نگاه میکردن گفتن که نشنیدن این صدا و وادار شدن به شنیدن این صدا توسط شاه در همون اصطلاح گفتگوی شاه میشد دید این که با به اصطلاح یک تراکمی از غم و ناراحتی داره صحبت میکنه و نگرانی نسبت به آینده و حتی واژه هایی هم که به کار میبره بعضا مسلط نیست، از جمله اون جایی که سعی میکنه که با توجه به گرایش های مذهبی جامعه به اصطلاح هم نوایی هم مطرح میکنه. خب این تعبیر در حافظه تاریخی ما مونده بود. در سال گذشته بخشی از تحقیقات رو که مرحوم دکتر تهرانیان و مرحوم دکتر علی اسدی انجام داده بودن، یعنی اولین پیمایش سنجش نظرش نگرش ها و ارزش های ایرانیان در سال 1153، بخشی از اون یافته ها رو آقای دکتر محسن بودرزی و آقای عبدی در کتابی به همین عنوان منتشر کردن و به خصوص در مقایسه با، یعنی میخواستند این مقایسه رو با امواج بعد هم امواج بعد نگرش ها موج دوم و موج سوم، موج اول دوم و سومی که بعد از انقلاب انجام گرفته بود این مقایسه هم انجام بدیم. باز من اگه خواسته باشم محدودیت مکانی رو برای این حرفی که میزنیم اضافه بکنم، اینه که این پژوهشگاه وارث هم یک بخشی از اون تحقیقات هم هست، یعنی به صفت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی باید بخشی از تحقیقاتی که در خودش انجام گرفته در یک مطالعه تاریخی که مورد تأکید آقای دکتر فریادم بود بهش توجه بکنه. پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران که آقای دکتر تهرانیان مسئولیتش رو داشت الان، یعنی ادغام شد و از ادغامون یکی از اون چند پژوهشکده بود و از ادغامون الان این پژوهشگاه شکل گرفته. بنابراین پس باید نوعی بازخوانی بکنیم کار رو که در همین پژوهشکده در همین پژوهشگاه انجام گرفته. اینجا الان نه ما در اصطلاح پشت میکروفون ها یا اصطلاح میزگرد های صدا و سیما هستیم، شاید اصلا امکانش هم نباشه که همسان من در اونجا صحبت کنم یا اونا بخوان یا من بخوام در سیما صحبت بکنم یا در یک مکان عمومی دیگه. ما در یک مکان علمی نشستیم و داریم از تحقیق علمی حرف میزنیم. من خیلی مختصر بگم که خب بعد از در چند سفر که آقای دکتر تهرانیان به ایران هم داشت، من در مورد اون تحقیقشون با هم زیاد صحبت کردیم. اون تحقیق هم در مورد صدایی که شنیده نشد، به نظر من چه در این بحثی که در مورد استبداد هست چه نابرابری و بحث دیگه باید بهش پرداخت. آقای تهرانیان خب کاری که انجام داد و اولین بار هم روش دلفی رو یا آینده نگری رو به کار برده تحقیق، یعنی و روش کمی و کیفی رو با هم ترکیب کرد، میخواست یک نظر آزمایی از سرشناسان فرهنگی و سیاسی ایران در فاصله 1353 تا 1355 انجام بده. سطوحی رو انتخاب کرد از مسئولان بالای حکومت، یعنی از نخست وزیر و وزرا به پایین و معاونان و مدیران کل تا روشنفکران و علما، و خودش میگفتش که اتفاقا در بخش که میخواستن در حدود 15 نفر از روحانیون رو هم مورد مطالعه قرار بدن، مصاحبه همین بکنه، مثلا شهید مطهری، آیت الله شریعت مداری، آقای فلسفی، آقای یحیی نوری، اینا از جمله کسانی بودن که با اونا هم گفتگو کرده بود که ببینه در لایه‌های زیر جامعه ایران چه میشه. و حرفی که البته من حتی از ایشون پرسیدم که این رو شما نوشتید، یعنی در واقع این تحقیقتون رو که خلاصه‌اش هم برای مسئولان فرستادید این بخشش هم نوشتید، گفتش نه این قسمتش رو ننوشتم. حرف این بود که من در خلال همین تحقیق در فاصله 1353 تا 1355 در خلال این تحقیق و بر اساس این تحقیق به این نتیجه رسیدم که یک تحول بزرگ مذهبی در ایران در راهه، یعنی اول یک تحول در راهه، در ثانی این تحول سمت و سوی مذهبی داره. من به عنوان کسی که بخشی از عمرم در اون زمان گذشته و به خصوص اون زمان هم جزوی کسانی بودم که در مبارزه مسلحانه بودم، زندگی چریکی داشتم، میخوام بگم اون این قسمت از کار آقای دکتر تهرانیان از این نظر مهمه که در فاصله در این فاصله زمانی 53 تا 55 که اون این تحقیق رو انجام داده، حداقل برای نیروهای مذهبی که مبارزه رادیکال مبارزه مسلحانه میکردن شرایط خیلی خوبی نبود. تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین خلق رخ داده بود، اغلب متفکرین مذهبی یا در زندان بودند یا در تبعید بودند، و اصلا در مبارزه رادیکال سیاسی یک چرخشی از سمت اسلام به مارکسیسم رخ داده بود. در سطح دارم این رو میگم، تغییر ایدئولوژی مجاهدین خلق برای جوانای اهل مبارزه اون زمان مثل قضاوت‌های تاریخی بعد نبود. اونها بسیار کلی از آرزوهاشون رو در این متمرکز کرده بودن که و یه چند تا اصل بدیهی هم در اونجا داشتن که حالا ممکنه اون اصلای بدیهیشون رو مورد نقد قرار بدیم، که تنها راه مبارزه با رژیم شاه یا موفق ترین راه مبارزه با شاه مبارزه مسلحانه و چریکی است، و در این مبارزه مسلحانه و چریکی که اون وقت در کنار اون البته اندیشه های امام و تأثیری که امام در جامعه داشت، نقشی که دکتر شریعتی داشت، اینها هم در فضای عمومی مطرح بود، ولی اون چیزی که تولید میشد به مبارزه مسلحانه این بود که آیا به اتکای اسلام میشه مبارزه علیه دیکتاتوری یا علیه استبداد کرد و علیه استعمار کرد، امپریالیسم کرد یا نه، و جواب اون جوانها این بود که ما میخوایم اثبات بکنیم که میشه به نام اسلام مبارزه کرد علیه استبداد. اما این به اصطلاح با اون تغییر ایدئولوژی مقدار زیادی به این به اصطلاح آرمان شهر اینها لطمه وارد شده بود. در اون فضا آقای تهرانیان میگه که تحقیق ما نشون داد که جامعه به سمت یک تغییر انقلابی داره پیش میره و این تغییر انقلابی در لایه‌های مذهب است. این که از لایه‌های زیر چنین چیزی رو یک نهاد علمی بهش برسه که خودشون هم به لحاظ ایدئولوژی هم خیلی این ایدئولوژی نداشتن به نظر من نکته مهمی بود. بعد منتها من از آقای دکتر تهرانیان پرسیدم اولا از کجا به این نتیجه رسیدید تفسیر همین نظریه سرآمدان فرهنگی، گفتش که از عدم باوری که یعنی فاصله ای که بین نخبگان سیاسی یا به عبارت دیگه کنشگران سیاسی در حکومت میگذشت با مسئولیتی که انجام میدادن. یعنی میگم من وقتی که با مدیران رادیو تلویزیون صحبت میکردم بیش از 60% معتقد بین بودم که کاری که دارن در رادیو تلویزیون انجام میدن غلطه، به لحاظ حرفه‌ای غلطه. میگفتم چرا غلطه؟ تو مصاحبه‌ای که باشون میکردم میگفتن چون جامعه ما مذهبی است و تلویزیون داره به حساسیت‌های مذهبی بی‌توجهه. وقتی که بیش از 60% مدیران رادیو تلویزیون به کاری که انجام میدن عملا اعتقاد ندارن، میگه که خب من میدیدم که اینا تابعی هستن از اون چیزی که در جامعه میگذره، یک. و دوم هم این که وقتی میگم چرا غلطه، میگن جامعه مذهبی است و اینا به مذهب توجه ندارن. نکته دومی که من پرسیدم مهمه، گفتم خب این چه تغییراتون منعکس کردید؟ گفت نه، ولی که جرأت نداشتیم این رو بندازیم. اگرچه تغییر رسمی و دولتی بود ولی این رو نمیتونستیم و منعکس رو کنیم. از همینجاست که من جواب سوال آقای دکتر معتمدی میگم که حالا تقسیم بندی آقای دکتر فیاض میتونه درست باشه از نظر علمی، تفاوتهایی بین استبداد و دیکتاتوری وجود داره، ولی اسمشون هر چی بگذاریم فضایی در ایران وجود داشت که حتی نتیجه کار تحقیقی یعنی صدایی که در جامعه شنیده وجود داشت نمیتونست شنیده بشه، نمیتونست انعکاس پیدا بکنه. این هم نکته دومی بود که خواستم بگم. و نکته سوم اینه که وقتی که ما نشستیم حتی در سالگرد انقلاب، حتی در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی و با هم نگری که دارم با بحث های دکتر فیاض در ضرورت داشتن فهم تاریخی یا به عبارت دیگه حافظه تاریخی، در اینجا من معتقد بین هستم که باید به نوعی قادر بین باشیم که به اصطلاح این فهم تاریخی رو مبتنی بکنیم بر نوعی به اصطلاح شناخت گفتمانی از تاریخ. یعنی بحثم اینه که ما اینجا ننشستیم که انقلاب رو در 40 سال پیش عنوان یک پدیده تاریخی که عمرش هم به سر اومده عرضم بود شما، بعد از این که به قول مرحوم اقبال 30 سال ازش گذشته حالا بشینیم و تاریخ این سرگذشت گذشتگان رو مورد مطالعه قرار بدیم. نه، من تاریخ رو یک به اصطلاح متن مرده و بی جان نمیدونم، ولی خواندن اون رو امکانی که براش دارم اینه که باید به اصطلاح بتونیم یه فهم گفتمانی داشته باشیم. یعنی علاوه بر اون صورتبندی های زبانی و کلامی و اطلاعاتی و اسناد و گفتگوها و مصاحبه ها و تاریخ شفاهی و همه اینهایی که نوشته شده به زبان یاد یا بر سطور نقش میبنده، یه در واقع اون بتونیم اون نسبت بین این تکست و کانتکست رو، نسبت بین این زمینه به اصطلاح متن‌ها رو و زمینه تاریخیش رو بفهمیم. یعنی وقتی که گفتمان مسلط در زمانه گفتمان انقلاب هست و از جمله در ایران هم به اصطلاح این وجود داره، خیلی فرق میکنه. گفتمان انقلابی در ایران اونقدر دامنش وسیع هست که حتی شاه هم اصلاحاتی که اقداماتی که خودش انجام میده اسمش رو میذاره انقلاب، انقلاب شاه و مردم، انقلاب اداری و امثال اینا. یعنی اصلا در اون زمان انقلاب چیز خوبیست، به عبارت دیگه اینقدر چیز خوبیست که هر چیزی که اتفاق میفته خودش رو باید به محک انقلاب برسونه. یه اشاره خیلی کوچیکی میکنم برای که باز چون اینجا یک مکان علمی هست. یک زمانی بعد از این نشریات روشنفکری تو ایران، من مخالفی نیستم حتما باید حرف خودشون رو بزنن، شروع کردن به نقد اندیشه هایی که در یا روش هایی که در خود انقلاب بوده، میخواد شریعتی باشه، میخواد امام خمینی باشه، میخواد گروه های مسلح باشن، هر کی که آرمانی داشت و هر کاری که در اون زمان انجام میگرفت با نگاه امروز مورد نقد قرار میدن. مثلا اینکه خب حالا واقعا سیاهگل با این نگاه یه عده جوان بلند شدن رفتن مثلا فکر میکنن که یک پاسگاهی رو بگیرن، میتونن یک حکومتی رو عوض بکنن و امثال اینا. خیلی این کار در بعد از این نشریات ادامه پیدا کرد. من یک جلسه خدمت آقای دکتر شفیعی کدکنی بودم، دیدم که ایشون خیلی خیلی منتقد به این فضایی که ایجاد شده و از منم پرسید اینا رو میشد. گفتم آره روزنامه‌نگار خوبی هم هست اینا. خب پس چرا اینا اینجوری به تاریخ نگاه میکنن؟ بعد ایشون گفتش بالاخره مبارزه‌ای که در ایران انجام میگرفته اینقدر ابعادش وسیع بوده که شعر من رو هم بیش از دو دهه تحت تأثیر خودش قرار داده و همه اینها در زمان خودشون کسانی بودند که بهترین دانشجویان ما بودند، بهترین روشنفکران ما بودند، کسانی بودند که از درک بالاتر از متوسطی در دوران خودشون برخوردار بودند. خب طبیعیه ما 3 دهه 4 دهه بعد که با نگاه بعدی مونا نگاه میکنیم میگیم عجب این مسائل رو نمیفهمیدن، اگر خاطرات کاسترو رو خونده بودن دیگه دنبال این کارها نمیرفتن و امثال اینا. خب ببینید این همون ضرورت تحلیل نگاه گفتمانی هستش یا در فهم تاریخی هست که به هر حال سند رو، متن رو عرضم بزرگ شما که و هر مسئله رو، این البته من در خدمت کسانی مثل آقای دکتر فاضلی هستم که بحث تاریخ فرهنگی و تاریخ اجتماعی رو مطرح میکنن، در بحث خیلی مهمی هم هست، این هاست که دیگه اینها رو ما باید عنوان بخشی از یک شبکه پیچیده اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در نظر بگیریم، همش به جمله و مضمون و سند و کی تو دادگاه چی گفت و کی توی تلویزیون چی گفت اکتفا نکنیم. اون به اصطلاح این اون گفتمان پویا رو از این متنای ایستا، پشت این متنای ایستا بتونیم ببینیم. به این معنا میخوام بگم که بخشی از اون سوالی که از منم باید در اون مجموعه صحبت بکنم که صداهایی که شنیده نشد، یک بخشی از اون صداهایی که به طور تاریخی شنیده نشد، نه فقط و فقط این که بگیم که این صدا در زمان شاه توسط شاه شنیده نشد، میتونیم ما هم امروز اون صدا رو نفهمیم. به عبارت دیگه من صحبتمو در اینجا جمع بکنم، من به توانش ارتباطی یا به قدرت فهم مخاطبان به همون قدر تأکید میکنم که به توانش و قدرت فهم خالقان و آفرینندگان اون متون هست. یعنی فقط این که چه کسانی در دهه 50 چه کارهایی کردن کفایت نمیکنه. ما هم امروز آیا با یک فهم تاریخی میتونیم این مسئله رو بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم؟ من مسئلم بیشتر برای شنیدن صدا اینه که این رو بفهمیم. حالا چون این مقدمم خیلی طولانی شد، فقط مختصر جوابمو با یکم تستی تر به سوال آقای دکتر معتمدی میدم و اون اینه که بله، من معتقد هستم حتما یکی از عوامل انقلاب در واقع وجود استبداد یا دیکتاتوری با هر تعریفی که بگیم بوده و هست، کما اینکه اصلا بحثایی که بر سر شیوه های مختلف مبارزه و رویکردهای مبارزه وجود داره اینه که از مشروطه تا انقلاب واقعا بحث استبداد بحث جدی است. به دو تا متن فقط اشاره میکنم که خیلی به نظر من در تاریخ تفکر معاصر ما یا تاریخ کنش سیاسی ما هم معاصر بوده. اون دو تا متن رو به نظر من باز باید یک بگونه بهش توجه کرد. یکی همون طبایع الاستبداد یا طبیعت استبداد مرحوم کواکبی است که در واقع درد استبداد رو در اینجا به مقدار زیادی در جامعه اسلامی و از جمله در جامعه ما مطرح میکنه. اونجا به گونه های مختلف استبداد از جمله استبداد دینی اشاره میکنه، استبداد رو در حوزه علم مطرح میکنه که چطور بعضی از علوم پیشرفت میکنن بعضی از علوم پیشرفت نمیکنن و نظریه اینا. منتها به نظر من در کنار طبایع استبداد کواکبی توجه دیگری هم باید داشت به تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی. من میگم اون یکی بیان درد رو میکنه در استبداد و کواکبی و نائینی به درمان میپردازه. درمان رو او در بیشتر شکلگیری حالا به تعبیر امروز نهادهای مدنی یا قدرت گرفتن جامعه در برابر استبداد اشاره داره و این دو به نظر من به اصطلاح دو تا متن مهمی هست که اگر خواسته باشیم ما رو در سال 1996 به مطالعه گذشته برسیم برمیگرد مسئله همچنان باقی رو باید این بگیریم که گذشته ما گذشته استبدادزده است و استبدادزدگی هم درد مزمن و مشترک جامعه ماست، هم روشنفکران رو در بر میگیره، هم نخبگان رو در بر میگیره و حتی کنشگران سیاسی رو در بر میگیره که به گونه ای که گاه خود مبارزان سیاسی هم خودشون هم گرفتار همین استبداد زدگی میشن. استبداد خوداندیشی رو، خود باوری رو از مردم میگیره، به اصطلاح جامعه رو پر میکنه از ترس و به همین دلیل هم هستش که به نظر من ترس و حقارت به عنوان محصولات جامعه استبداد زده زمینه ای هستش که انقلاب درش شکل میگیره. اگه فرصتی باشه من بمباز برخواهم باشه.
با این در واقع آمدنی که از بیان فرمیده ما بحثمون رو میاریم به زمان حاضر و در بعد از انقلاب و حالا البته با خود آقایی که فرهیاد میتونم در واقع بحثشون رو ادامه بدن که ما الان در وضعیت حاضر چقدر دچار این مشکل هستیم، این مشکل قبل از انقلاب چقدر دوباره خودش رو بازسازی کرده تحت حالا همون دیکتاتوری اگر ندیم استبداد و اگر اینطور هست دلیلش چیه، یعنی به چه دلیل انقلاب اومده به داخل اون ساختاره رو قرار بودی که از بین ببره و یه ساختار جدید بسازه، چرا الان دوباره ما دچار این موضوع و اشکال شدیم؟
من گفتم با آقای هاشمی رفسنجانی که به خلاف بازسازی شوش و برجنگ با اون دیکتاتوری که بود اونا که میدونن که دیگه چه دانشگاه چه از داشتیم بود هاشمی و برخورد خود هاشمی هم با یعنی که چپ اسلامی مشهور بودن چی بود؟ اون آقا جمعه چی کار میکرد؟ حتی راست اسلامی آمد و شروع کرد که ایشون خلاصه اگه کسی بهش بگه به رهبره و کسی به رهبر هم چیز کنه دونوب به پیغمبر دونی کرده نام جنوب اون قشت جلو که بودن شعار میدادن دیگه دشمن هاشمی دشمن رهبر هست دشمن رهبر دشمن پیغمبر هست. این چی کار میکرد؟ همون ستا نماز جمعه اون کلاس سنتش حاکم بود و هاشمی رو تا پیغمبر بالا برد و دیگه ایشون هم شروع کرد با همون ساختا که بود بعد همه حمله هاش و تنامازمه هاش ایش که کارا نکرد حتی دومون خلدوز من نگرد کنند که همه حمله هاش به چپ اسلامی بود که شما سه دلت فقی هستید یعنی نقطه بسیار مهمه که متاسفانه کار نشده بوش که من باید هم هستی با خودم به چپ های اسلامی و سه انتظار دبایت مصورت میکردم اونا اصلا خود مطمئن را راستسانتی با هاشمی را میاد ولی معلوم نیست که هاشمی بعد این را دور ندونه که حتی دور خورده هست تکر دور بزن که حالا من اون باید توضیح بدیم حالا داشتم خواهد بگم که هاشمی همون دیکتاتوری شاهنشاهی هم شروع کرد با بازسازی دوره هاشمی با اون ساختا این دوره شاه یه صد و را و از این حرفایی که خودش هم باش مثلا داده میشه و دقیقا سواده هاشمی هم این سواده خود شاه خواهش من رو خودی کسی به مطالعه سواده شاه بکنسی سواده شاه رو سانسور کردیم کتاباش سانسور کردیم شاه نوع سواده اگر نما کنیم همینه یه هم دقیقا همون دقیقا سواده هاشمی که هاشمی گفت ما قبلاندگی باید در عرض ده سال جبرانش کنیم دقیقا قرار نقدار با شاه من دقیقا خودم بوشم خودم از خود شاه شنیدم که از خبر من ساعت نو بود در عرب بود که بود تلویزیون اومد گفتش که ما دقیقا 100 سال از ور رفتیم بعد در سالگی جبرانش کنیم که اون به سوی دروازه تمدن بزرگ شاه ترسیم کرد همیشه همه خواستن سریع برسن به غرب یعنی اینا دیکتاتوری های دوری هم خواهن 10 ساله برسن هاشم همین دقیقا گفت حالا دیگه بعد تئوریک هم چه شد مثلا اینکه هاشمی اومد توی همین نمازخونه دانشگاه تهران مسجدش دانشجو به شکایت کردن که شما با این همه دارید دانشجو میگیرید آینده کار برای اینا دارید گفت شما نم به بایی بازسازی که ما داریم میکنیم اینقدر دانشجو یعنی اینقدر ما کار آدم میخواهیم که مجموع از خارج کشور وارد کنیم اینجا هیچی میر حسین موسوی هم مد خلاصه تو نمازجو خواهم نمازخونه دانشگاه تهران همون دوره گفت یه آخرین سخنرانی من یه بعضی سخنرانی نخواهم کرد گفتش که ما با این بازسازی هاشمی رفسنجانی به یکی از اذناب سرمایه‌داری جهان تبدیل خواهیم شد. یه میرحسین هم رفت اون محاق تا 88 دیگه میرحسین هیچ صحبت نکرد و رفت توی خودش. خب پس هاشمی قصه که وجود مد یه باره راست سنتی که بالاخره همیشه ظرف راست مدرنه یعنی اون بازاری که بالاخره اقتصاد بورژوازی هم داره و بورژوازی تجاری داره و اینا اقتصاد تجاری داره این راست یعنی ضعف هاشمی رفسنجانی بود دیگه خیز شهرداشت که بعد از هاشمی همه چی بوده بگیره با ناطق نوری اصلاحات که خاتمی بود اومد ضد نوسازی هاشمی شکل بگیره این اون چی که خاتمی داشت میگفت عملا که من بگم آقا این نوسازی که الانشون داره میکنه با دیکتاتوری ما قبولش نداریم ما رو خود می‌داریم می‌گیم ایران جدیده اصلاحاته جامعه قانونی حالا بحثی که داشت دیگه خاتمی و بقیه‌اش شروع کردن به جنگیدن با خلاصه حتی دولت هاشمی یعنی منظورم یه چنین چیزی داشت مردم خود از اون هاشمی هم دقت کرد که اگر راست سنت سرکار بیاد که خودش هم تقریبا جمعش می‌کنن این بازار سرکار بیاد و ملیت ناطق نوری یه کار خیلی تنگش خیلی سخته هیچی به طرف خلاصه اصلاحات کنه دارم ولی اصلاحات بعد اولی سخنرانی خاتمی توی میدان نقش جهان اصفهان که اولی سخنرانی که رفت اونجا خاتمی بر اساس عدالت صحبت کرد یه توشه چون کرد یه بحث کاملا دقیق یعنی اصلاحاتی نقد نقد هاشمی که بحث عدالت رو نقد کرد و اون لیبرالیسم هاشمی هم قبول نکرد به اون ساختاری که هاشمی دیکتاتوری میخواد مثلا این کار انجام بده خب برای با هاشمی هم جنگیدن دیگه ولی جدلی چون به اساس دولت خاتمی دولت اقتصاد هم اقتصاد دوره هم هاشمی رفسنجانی بود و با هم لیبرالیسم که تو اقتصاد جهانی بود و اقتصادی که بعد به سرمایه جهانی به بند و بقیه بعد دارید آقای خاتمی آخر کار دچار دوگانگی‌هایی شد که باعث ورشکستگی دولت شد و من دولتش هم به جایی نرسید حالا فشار داخلی بود فشار خارجی بود قصاش ولی حالا اتفاقی مثبتی هم داشته توی اقتصاد من اینو میگم فلان اینجا امکان کنم متاسفانه که سرش بحث نکرده که خاتمی چی حرکت خوب به نفع مردم داشته و توی اقتصاد نرفت و چرا حتی به طرف عدالت هم حرکت کرد با همه اون که اقتصاد دست باند هاشمی رفسنجانی بود ولی به طرف خاتمی طرف عدالت حرکت کرد و با همون ساختاری که به طرف خاتمی وجود آورده بود ما یه دولت راست راستگرای رادیکال استفاده کردش یعنی احمدی نژاد در رقابت با هاشمی رفسنجانی یه بعد میبره دولت خاتمی دید رقابت هاشمی رفسنجانی دید که ما برگشتیم به استبداد، یعنی عبارت دولت احمدی‌نژاد دیگه اون دیکتاتوری حتی هاشمی رفسنجانی گرفت به استبداد، چون بر اساس کتبان بیان میشد، ضدیت با دانش داشت، ضدیت با دانشگاه داشت، ضدیت با حوزه داشت، ضدیت با همه داشت، هر کی هر قاعده بود احمدی‌نژاد باش مخالف، ضدیت با مجلس داشت، یعنی همه را سعی کرد بکنه یه استبداد شدید احمدی‌نژادی. یعنی خواهم بگم این یعنی ما یه وقت دارم دکتاتوری برگشتیم به استبداد. عرفان آمد وسط، یار کی خواب دیده دیگه، دیدی با همین نمیدونم دوبار کی و پسرهایی که احمدی‌نژاد داشت دیگه. خب مردم که فهمیدن قصه سرش اومده دوباره رای دادن به هنی هر چه بیگان به احمدی نژادی یا شبه احمدی‌نژادی اومدن وسط، مردم پس میدادن به رخه به دولت خیلی رای دادن. این دولت دوباره برگشت به دولت هاشمی رفسنجانی، دولت حتی قبلیش نه دولت خیلی که هستش، دیکتاتوری و نوسازی وسط دیکتاتوری. پرخاش های دیگه دولت رو دیدی، خدای این دولت اون دولت قبلی هم دیدی که چیکار میکرد، تون خشن و خواست رو باز کنن. ولی همه تو دولت خیلی دچار بن‌بست شده، یعنی شکست نوسازی که دولت اول انتقام کرد برایش هم تو دیگزاب میده، انگاهی ماشینی که فرمونش یه مشکل پیدا کرده تو متوجه مشکل هم داری هر روز میگه دیگزاک میره، امروز یه چیزی میگه روشن فکری میگه فردا میره مثلا موزه دفاع مقدس، یه چیزی میگه اونجا و داره دیگزاک هم تو میره. و الان مردم تکلیف روشن نیست، یعنی من الان چی که هستش یه وضعیتی پیش اومده که الان وضعیت آینده ماست. من ناراحت نیستم، خیلی هم خوشحالم با اون کسی که تاریخ میخونه، با اون کسی که خلاصه رشتهش مردم شناسیه، رو مردمه. همیشه هم عاشق اینجا بودم، سالهای سال که اینجا پی بودبران بوده، من دانشکدم میدون بارستان بوده، میومدم اینجا توی کتاب خونه اینجا و هنوزم الان کتاب اینجا دارم من زیرایست کنم، بودم هفته کتاب بودم هفته یک کتاب یه بعد من چند تا بردار دارم زیرایست کنم از اون آلمانی قدیمی و یه خودمی خدا رحمت کنم یک کتاب ها بودن اینجا. خب و کسی که خودش نبوده من خوشحالم، هیچ ناراحت نیستم که چه اتفاقی افتاده، چون الان تکنولوژی که اومده مردم به شدت دارن هوشیار میشن. ما از استبداد و دیکتاتوری داریم به شعور عمومی رسیدیم، کانسنس چون توی جلسه ما دیگه بودیم گفتم اینجا، یعنی الان مردم دارن هوشیار میشن، این شبکه های اجتماعی به شدت دارن مردم هوشیار میکنن، به شدت دارن دیالوگی میکنن بین داخل و خارج، دشتر دردن دیالوگی میکنن به دانش و زندگی روزمره. این شبکه ها که الان به شدت اینا ازش میترسن، چه اون که دیکتاتوریه چه اون که استبدادیه میترسنش، من مردم خوشحالن، مردم سرحالن، مردم به شدت پایدا وقت میزنن پول خرج میکنن، میتونی بگی مردم احمقن، راحت کنیم خود مخلص یه خوش بدیم این نهای مشت آدم احمق بیان کنم که نگاه کنم احمق بودم که نفران خروش بدیم دشمن هم داره تقییم، ولی نه میتونی میگه نه این نیست، تکنولوژی جدیده داره شعور عمومی رو شکل میده دیگه، با آقا بالا سر دیکتاتوری استبداد وجود ندارد. افعای تکنولوژی به شدت سلطه طلبه، جنگ طلب نیست. حالا من در حال مختلف هم نخواه جزو بحثم لفت داشتیم اینجا مدافعه تکنولوژی باید جدید بحثم و ساختار اجتماعی که این تکنولوژی ایجاد میکنه فرزن چه میخواهم بگم اصلا اینطوری نیست، الان شروع می شکل دیگه هیچ کنالی تعمل نمکنه این ساختاری که وجود داره، چه دیکتاتوریش چه استبدادیش، وارد ساختار تعبارات اجتماعی شدیم. جامعه ما که جامعه سیاسی به شدت خودت زده بوده داره جامعه اجتماعی میشه شدت و مطالباتش اجتماعیه، ممکنه حتی بهتری ما با مثلا مطالبات اجتماعیش خلاصه حتی مثلا جنسی باشه، تو بخواهی گشتارت ما آدم ها یا زن یا مردی. بنده تو 88 جلسه که دنیا رهبر رئیس دانشگاه تهران گرفته بود و ما با اون استاد دانشگاه تهران دعوت میکرد، چپ راست اصلاح طلب اصولگرا اونجا میآورد، از خود دانشگاه تهران هم بودن، بعد تا 88 بحث میکردیم ما هنوز شهردار ما بودیم، یعنی 3 ماه گذشته بود از انتخاب، یا 2 ماه از انتخاب گذشته بود ما بحث میکردیم با ایشون، ایشون خودش رئیس اصلا خودش بود اونجا، بنده عرض کردم که دیگه بعد از 88 دیگه خلاصه سیاسی تو ایران تموم شد، مسئله بعدی سکس و ایناست که جالب هم بود اونجا هم اصلاح طلب هم سودگرا شروع کردن به خلاصه یه بحث اومدن خلاصه شد تو بگم به قصیه فران تا آخرش دیدی که بعدم برای فاصله تحقیل بیران جمعش اجتماعی در تو چی شکل گره بعدم نا دوار چی شکل دارن مثلا الان داره ادامه داره. پس در چه من خواهم میگم الان چی که داره وجود داره اسمان شکوفای جامعه ماست، ولی شما آقایون جاهلا نسبت به جامعه جهل دارن، نمیفهمن شو که اتفاق افتاده تکنولوژی ها چیکار میکنه، دچار وهمن، جهل وهم ایجاد میکنه. مثل که فعلا فکر کنید تو همین جایی کلام همه چراغ همه چه روشنه، من باید مثال بزنم دیگه، چرا قرار همه چی برق خاموش بشه؟ یعنی هیچ تاری تاری بشه اینجا، بعد یه باره یه دو تکون هم بخوره اینجا، هم بعد بره هم تکون هم بخوره. شما داشتار وحشت نمیشید که چیزو در بدید و دست با هم دره کنید مثل سینما هفته که شما توش میفته. الان که دو تا تکون خورده و آقایون سیاسی ها که متاسفانه باید جلوتر از تئوریکا باشن برعکسن، یعنی که سیاست ما دچار عقب موندگی شدید شده، یعنی فهم سیاسی عقل سلیمی که باید این سیاست مدار داشتن علاق دادن، یعنی برعکس ممکن سن یک توریستی هم بگه آقا من توریم اینو نگرفته من درک نکردم که این چه خبره را، ولی سیاسی قاطب هم بگه درک اینه. بدان شرطه که او شب بودیم مثلا گوه آقایی مثلا برفرض روزدار چی بود در 1929 که اون رکود شدید اقتصاد تو آمریکا هجومت چطوری چه حرفایی زد در تو آلمان و بایی که دوستان گلان کار جدر ادفعی به دارد دفع آلمان هم هست صحبت با هم بکردیم، من بهشون گفتم گفتش که ببینید گفتم چرا یک قصد سیاست مداره جو محبوبن، گفت اینجا سیاست مدارا خیلی پیشرفتن، یعنی قاعدتر باید جلوتر از دانشگاه حرکت کنن، جلوتر از تونیسیه نبال حرکت کنن، چون در این بوششون بالاست و میتونم مسائل رو به صدت در بیابن و بفهمن چه خبره، در نتیجه اینا واقعا مورد اعتماد جامعه و به شدت جامعه به اینا رو دوست داره و برای تو رو خوب بشونده، امکانات بشونده، برای همین داره بشونده. ما هنوز تو ایران نفهمیم که سیاست داره چی؟ متاسفانه ما همیشه در چه در فرآیند استبداد چه فرآیند دیکتاتوری سیاست مدارها از جامعه عقب‌ترن، نمیفهم مسئله اجتماعی حالا خواهد شما باشه میخواهد از جمهوری اسلامی باشه عقب هم. یعنی مردم جلوترن. ما همون جمله بیسمارکی که به ناصرالدین شاه گفت حتما اون رو بحثاشو دیدید، ناصرالدین شاه اولین بار که رفت برای رئیس بازسازی دیگه آقای ناصرالدین شاه بازسازی دوره استبداده میره آلمان، بار اول که رفت گفتیدم یه آدم خیلی خوشگذرون و اهل حال و حول و اصلا حالش نیست، بار دوم که رفت هیچ که باش ملاقات نکرد، بیسمارک هم تفره رفت که باش ملاقات کنه، بیسمارک رای شهرور ساخته دیگه تو آلمان، بعد مجبور شد که فعلا از آلمان بره تا برسه به انگلیس، بعد حاضر نبود ملک انگلیس باش ملاقات کن که همین سرجو ملکون خان امتیاز لاتاری و همین قمار رو تو دستگاه تهران گرفت و که در مقابلش ملاقات جور کنه با خانم ملکه، گرفت ملاقات کرد برگش آلمان، جاسوس نگردش رو چرا پولم دادون که بیسمارک رو پیدا کنه، در خیلی معلوم شد که اون از کسی تو آلمان بیسمارک تو پران همون ره، خاطر هم همون بیسمارک رو تو همون دید، به این سوال گفت چرا ما خواهد ملاقات با هم نکنیم، و ببین هرچی من به شما بخواهیم بگیم شما سرتوشیتون پایینه متوجه نمیشید، شما رهبران جامعه ایران هرچی بخواهیم به شما بگیم حالی دونه میشید، اگر هم بخواهیم با هوشمنداتو تو جامعه دخالت رو بگیردن تماس بگیریم و صحبت کنیم که دید کار امور داخلی ما دخالت کردید و خلاصه مثل جاسوسی و نعمی رو نابوش بگردید، بلدنشه با شما که میگیم صبح متوجه نمیشید بخواهیم با مردم صحبت کنیم و بقیه روشن فکرات که شما میده باید در امور داخلی ما کردید، پس ما هیچ ارتباطی با شما نخواهیم نمیتونیم داشته باشیم. یاد باشه ناصرالدین شاه در دوره بوده که مهمترین رشدهای فکری و فلسفی تو اروپا انجام شده 1825 تا 1875، این تقریبا سقف مغز قرن 19 اروپا، هرچه قرون انسانی هرچه انقلاب صنعتی توی دوره است این ناصرالدین شاه این بوده. ما الان دیگه تقریبا هوش سیاستمدارامون از بین رفته، یعنی سیاستمدارا دچار خنگی شدن. من کاری به سفارت چند ندارم، یعنی سیاست اون هوشی که باید داشته باشه نداره و دچار وحشته، وهمه، دستپاچگیه. همه داره که آوازهای کوچه باقی میخونه. آواز کوچه باقی اگه دیده باشید این بابای اطراف کنم اگه اطراف هم برید خلوت میشه، آدم توی کوچه پس کوچه هاش دچار وحشت میشونه. بعد طرف اگه وحشت شوشنه شروع کرده به آواز عجیب تو برد هر چیزی میخونه که فقط از ترس خودش در بیاد. الان مسائل جدید به شدت داره وجود میاد، رسانه‌های جدید مردم به شدت جان دارن ایجاد میشن، صوت جهانی داره وجود میاد. با این رسانه‌های جدید همین که الان ترامپ داره به در در میاره و ترامپ داره فوش میده به رسانه‌ها، فوش میده به نهادهای قانونی مثل روسو هوایی که زد توی مثل دموکرات‌ها، این نشون میده که خلاصه آقایون دچار عقب‌ماندگی ذهنی و فکری شدن و دوچار دستپاچگی و دوچار که حالا چیکارم وقتی میخوام بجنگه. یه موضوع مشکل ماست در وضعیت فعلی نسبت به آینده کورن. چون تاریخ هم من کورن، تاریخ تکنولوژی نداریم. الان همیشه هم با تکنولوژی فوش دادیم، همیشه عادت بوده. رادیو اومد هر حرمت اعلام کردیم، دوش هم اومد حرمت اعلام کردیم، کورن هم خزینه همون خوبتره، تلویزیون اومد حروم اعلامش کردیم، ماهواره اومد حروم اعلامش کردیم، موبایل اومد اشکال داشت، نمیدونم همین همه چرش نگاه کردن فقط حرمت. بقیه هم همینطور. برای من بود که این خطر هم همینه که ما داریم با تکنولوژی، با زندگی که بر اساس تکنولوژی داره بنا میشه، اقتصادش داره با ماندگی بدونیم. ببین سالهای سال ما چقدر خرج فیلتر کردیم. تو شورای فرهنگ عمومی من 10 سال بودم دیگه تقریبا. بابام کارشناس. طرف ما گفت 3.5 میلیارد خرج کردیم به فیلتر رو ساختیم که هیچ فیلتر شکن دیگه اون رو نمیدونه. دوباره دو روز بعد همه فیلتر شکن رو پیدا شد. یعنی با تکنولوژی جنگیدن کار ما بوده. جایی که تکنولوژی رو که مهمترین رساله تکنولوژی ایجاد اقتصاده. بزرگترین رساله تکنولوژی تو هر جامعه همین تکنولوژی هم وجود داره. دیجیتال تو کارش رشد اقتصادی است. مرگرش اقتصادی به وجود میاد و جامعه سازی به وجود میاد. موقعی جامعه سازی به وجود میاد، سیاست سازی به وجود میاد. موقعی سیاست سازی به وجود میاد، فرهنگ سازی به وجود میاد. یه ما برعکس داریم هم از دوتا تکنولوژی. از فرهنگ شروع میکنیم. یعنی فیلتر میکنیم، این عکس سکسی داره، این عکس فلان داره، این دوری. یا ما مذهب مشکل داره، این برعکس جامعه. من خیلی جالب بود، مثلا تو کوالالامپور درس بودم، توی بانکوک تایلند چند سن 7-8 روز بودم، هی نگاه میکردم چه کشور ها دارم باش صورت مثلا الان تایلند تا نمیدونم 4-5 سال 6 سال دیگه یکی از کشورهای پیشرفته جهان داره که بهشون گفتم واقعا پیشرفته خواهد شد. تایلند که فقط شما یک پاتایا ازش فهمیدید، اون پاتایا فقط یه خیابون 500 متریش که فاحشه خونشه فهمیدید، بعد پاتایای 700 هزار نفری که اون جزایر به شدت زیبا که همه دنیا برن اونجا مثلا دریا جزیره های پاتایا نگاه کنند و خود شهرش و خود سنتاش هیچی نمیدیم. دارم چه صورتی رو میره ما ترسته ماش نمیدیم. من خود فکر نمیدیم چی هم اینا. یه وقتی با آلاتار شایگان صحبت میکردیم، من خودشون توی وای کامران خانی با هم نشسته بودیم تو اون فرزان روز با هم صحبت میکردیم. سر خلاصه بحث ها خیلی بحث داشتیم و هم شرف هم که خوب متخصص هایش داشت شایگان بود، من گفتم توی این آسان های جهان تو مالی برگشتی گفتی که دیگه درود بر کشورهای بدون تاریخ، استرالیا، کانادا، آمریکا بی تاریخ ندارن، صفر پاشون نیست، به شدت سرعت میرن بالا. کشور ما که تاریخی بدبخت، این تاریخ گذشته شده، این لنگری که نمیداره ما جلو بریم. این واقعا آدم بکنید با زبان ترکیبی و تصویری و که حالا مردم شناسا میگن کشور شرقی و مقایسه کنم کاملا متوجه میشیم که اینا خیلی نمیخوان فکر کنن، فلسفه کنن که چیه تکنولوژی. میگه تکنولوژی پایش چیه؟ یعنی واقعا ما هم شاگردی ژاپنی زیاد داشتیم تو اون دوره دانشگاه تهران که بودیم، واقعا خیلی بودن نسبت به ما، واقعا هم سطح هوشیشون به شدت پایینه و همین خیلی شد در پیش رفت میکنن چون دور حاشیه‌اش نبرن، میگن این چی میشه به اونجا برسیم. الان تکنولوژی میگه همین تکنولوژی که آمده چقدر میشه پول در بیاریم. مثلا شرکت کره‌ای داشتم همین 4400 دلار، میگه ما 200 میلیارد دلار فقط از اینترنت در میاریم. ما اینجا چقدر خرج کردیم که اینترنت رو نابودش کنیم؟ اون 200 میلیارد دلار در میاره که باید 1200 میلیارد دلار درآمد کره 200 تاش از اینترنت. قشنگ با ماندگی و رفتگی میدونی چیه قصه؟ همین هست. الان متأسفانه سیاست مداران ما به جایی که بفهمن که این تکنولوژی اقتصاد میسازه، اقتصاد جامعه میسازه، جامعه سیاست میسازه، سیاست فرهنگ میسازه، اینجا برعکس تمامه. از فرهنگ شروع کنن بعد به سیاست برسن بعد به جامعه برسن بعدش به اقتصاد میرسن، آخر کاش اقتصاده. یعنی این فرمونه است، همه چی فرمونه برای نگاه میکنیم. اینه که تکنولوژی دشمن ماست، تکنولوژی باعث وحشت ماست. تو دنیا میگن نه باعث خوشبختی ماست. ما اینجا ناامیدیم از روش تکنولوژی، اونها به شدت شادن. حالا چون اسم آقای تهرانیان آورد آقای دکتر، منم چون غباسادی یادم بوده چند متر دیگه در تام جا بحث بود، مود مشارکت عمومی کردن میگفتن کامن سنس. مجید تهرانیان اون موقع هم قرارداد اطلاعات مشارکت عمومی ترسیم میکنه، کتابش رو در میارن به فردی ثابتی و ایسابک میرسه که حالا تهرانیان به شدت میگیره، میگه بچه جمهورم خفه شد که دکتر چی دادی اینجا شانشه آریانر داره این بحثا چی مشارکت عمومی؟ اینجا بزرگی ارتشداران داره، بزرگی نمیدونم از همیشه نگاه کنید هویدان بحثا میکرد. بعدش هم گفت که بعد با هویدان صحبت کردم هم دارم بسر همین بحث در همین کتاب که اینجا چاپ شد بعد بودن خاششتر انگیزی چاپ شدن پالتی نشاد داری خواهد چاپ پالتی اینو چاپ کرد که جد آبی هم داشت همین کتاب کنم باشه به احتمال زیاد. میگوید با هایی ها صحبت کردن که فساد تو کشور اوج گرفته میخواد چیکار کنی؟ هایی ها مثلا میگوید که مثلا سی و من پوله سرم بود و هایی ها مثلا چیز بود، گفت برگشت گفت پسرم این پشت دردید این خانومه که منشیمنه، گفت گفتم آره، گفت مایی 300-400-500 تا دفتر من میدوسته و منم میدونم. هایی ها نخستازی از کشور خودش اذعان به فساد داره، من یه مرشی من هم میدوزه، من هم میدونم هیچ کارش هم میتونم بکنم، میدوزه این هم میدوزه، یک زمین میدوزه. بعد میگفت یه با دیگه باشین این خواه رکی که من باید تو خودشم گفت یه روز همین آخر آمده بود در تکنولوژی صحبت میکرد رسانه توی این از طرف اون پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات گذاشته بودن دوره آقای جمعه جامعه بود. بعد من خوب استاد مشاور کنم من بود آقای مجید تهرانیان، خلاصه ایشون توی صحبتی کرد اوضاع یه خود تون رفت و بحث تکنولوژی که بعد هم که شما داره با چی میجنگید، با چه دشمن موهومی میجنگید، یه خود تون رفت، یعنی همین که الان گفتمش. بچه های هر آسر دیرم من با ایشون دوستم گفت اینو آقای دکتر رو بش چیز هتل داله که باشه دیگه اون داله رجا بودیم هتل داله ترا که افتی گفتم آقای دکتر میگن بریم. گفت چی شده؟ گفتم حالا میگم هیچ مورد موته میگه دیدم اونه تو سال تارا. گفت ببخشید برو که نگو گوه زیادی خوردم. را افتادیم رفتیم با هم تو هتل لاله، گفتم این گوه زیادی خوردم چی بود؟ گفت دوره دانشجو هاروارد بودم مولم تهران، انقلاب شاه و ملت بود، اینقدر تبلیغات کرده بودن در تو ندامی شاه و ملت و فلان. گفت به این تاکسی داره که افرگاه من داشت فرمانی مرخونمو ای گفتم ای اینجا دومیکراتتر از امریکا شده. به تاکسی نگاه کشم ای من گفتم یه شهری بود خدا رحمت کنم اونه که مثلا خیلی شهر و شوری بود. خلاصه دوستا باید اون تکرار کرد با تاکسی داره، ای گفتم مثلا به آوتاب داد و مثلا چی ببینید چی میگه تاکسی داره، میگفت نزدیکای فرمانی کسی گفت 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 نخور بعد تخمیدی رنزت رو خارج میکنم چه شده بر میگی؟ حالا من شاید خاطر هست درشان، یعنی این خود بعد تهرانی هم گفت موکی دیدم این قصه هاست قویدا اینو به من گفت قدی ثابتی توی برخورد کرد مردم عادی هم اینطوری به میگن فهمیدم که این انقلاب یعنی جامعه دیگه سا دیگه بیشن همونه نه انقلاب در شیشه و شد این شب آش نشد که شده حالا من خونده بار بحث انقلاب بشم چون باید یه خوخم بشم من بگم انقلاب چی شد چون زمان همه به که گفتن چه پر گفتن الاش هم که مردم انقلاب هیچ چارچوب طوری که تش دبارش هم گفتن اگه گفتن بیام بگم من هر چی کتاب خوندم در توی انقلاب نه هر چی رو گفتن چه پر گفتن و چون هنوز کوری نسبت به آینده وحشتناکی به این ممکنه شما تا محال تاریخ رو بخونید آینده رو نفهمید کشوری که پیش رفته هست به شدت تاریخ برش مهمه چون بدون تاریخ به آینده نمیتونیم بریم به هیچ وجه حتی دیگر اخیراً با مردم شناسی مادم واقع به تاریخ مثلا به حفظ همین سدسازی مشکلاتی که ایجاد شد سال 91 یادم درکن سال 91 خود آمریکایی هم تذکر دادن بر اساس ما قبل تاریخ که سدسازی چی میشه کلامی سخته که اون دوتون مشکل شدیم همینه پس نشه اون چی که من میخوام شما عرض کنم اینه مشکل کلام داریم نسبت به آینده وهم داریم چون تاریخ انقلاب نفهمیم اگر انقلاب رو مصادرهش کنیم با چهار تا تئوریای عجیب و غریب و اونطور که دوست داریم تاریخ انقلاب بنویسیم انقلاب رو نفهمیدیم سر 40 سالگی انقلاب دچار چی شدیم؟ رقص رقص بی مفهوم رقص بدون آهنگ نمیدونیم چه شده دچار وهم و ترسی خودش که انقلاب کرد خودش الان خودش نخواد خودش میترسه بعد این مشکل کجاست قصه؟ همیشه جهل وهم وجود میاره وهم ترس وجود میاره و ترس در یه مرتبه بعدی شدید به نفرت میشه چون واقعی هم نباشه گفتیم دستشوی شاد تلاییه تلایی بود؟ تلایی نبود هی بافتیم مشکل جنسی خودمون رو به اشرف پیچید کردیم حالا الان آلیونی که دو حکومت در مشکل جنسی کمتر از اشرفه اگر بخوان آمار این رو بدن واقعا چه خبر فرد شد قاری قرآن آخوند قوم اون جعفری تبار که اگر مشکلات جنسی و فرب و اشرف نسبت دیدیم خودمون خلاص میشیم حالا خود بیشتر دچار مشکل شدیم توی مشکل جنسی حالا آمار جنسی خودم چه خبره؟ این بله هنوز هم داریم فرافکنی میکنیم حالا نیستیم تاریخ انقلاب بنویسیم انقلاب معلوم میبرش چی بود؟ نبرش گفتم یه اسلام با داد شهیدی بود و عدالت طلبی و اشکال به نوسازی جمهوری اسلامی که بدتر از شاه تو نوسازی عمل کرد شاه گفت من سوسیالیستم نداد به دیگه مردم مختل بشه بوده بوده که سوسیالیست منم سعی کرد تغذیه بچه ها بده اصلا 54-53 من یادم این دیگه تغذیه سعی کرد به خانواده ها بده بچه ها را صبحونه هم خوردن ایش که یه اون چایی و شیرین میخوردیم بگیم مرز ما و واقعا طاقت خوردن تو خمور نداشتیم من پستم خورم سردر میگرفتم یعنی بدن من طاقت چربی پسته نداشت شیر میدادن جمهوری اسلامی با هاشم رفسنجانی که اومد تعدیل اقتصادی اجرا کرد که وحشتناکترین میکانیکیترین ضد اخلاقترین ضد انسانیترین تئوری اقتصادی است اگر قبلا حلبی آباد داشتیم که الان گورستان خواب داریم الان روستای اطراف خود این تهران چه خبر تران گورستان اون برامین و بقیهش که الان آدم باور میکن ترمینال قاچاق انسان همین پاکدشت و برامین باشه ترمینال مواد مخدر رو باید کردیم باشه کی باور میکرد؟ پس ما این فرافکنی ها جدی قصر مادمی هم ما گم کردیم ما تاریخ انقلاب نفهمیدیم الان به همین که نفهمیدیم نسبت به آینده دچار وهمی
خیلی ممنون متشکرم من سوال داشتم ولی میخوام که آقای افتخاری هم بحثشون رو بفرمایید در مورد وضعیت حال حاضر که به چقدر این خطر استبداد رو الان جدی میدونه و علت در واقع شکلی دوباره اون وضعیت قبل از انقلاب در حال حاضر چی میدونم.
البته این صحبت آقای دکتر فیاض من این میزگرده تلویزیون هر کدومون هر خودمون میدنیم این خیلی دیگه کار نداریم اینه که در واقع فقط این آقای دکتر معتمدی این وسط قرار گرفته اینه که نه حرفای من معطوف به صحبت ایشون نه صحبت ایشون معطوف به حرف من هست اشکالی هم نداره به هر حال بخاطر اینکه به هر کدوم از ما گفتن که شما بیاین به این دو سال مثلا کلی بپردازید و هر کدوم از ما هم یک نوع ذهنیتی داریم بر اساس همونجور که عرض کردم به اصطلاح زیستهای خودمون. من خیلی سعی میکنم یعنی سعی کردم توی همین بس همونجور گفتم بگم که در کجا دارم حرف میزنم و کی دارم حرف میزنم و بر پایه چه به اصطلاح پس زمینی است. به این اعتبارم برای همین گفتم که فرض کنید خودم رو در این موقعیت قرار میدم نه به عنوان یکی از همون که گفتم نه به عنوان یکی از قهرمانان و نه به عنوان یکی از متهمان پدیده بزرگی مثل انقلاب در ایران، به عنوان یک جوان دانشجویی که خیلی هم دوست داشته که اولش آدم از آموز شما که خیلی از نظر علمی پیش بره ولی از نظر علمی پیش رفتنش وسطش قطع شده به خاطر اینکه وارد عرصه سیاست شده، خودش انتخاب کرده یا در معرض یک انتخاب قرار گرفته. تو همون بحث اولم بود که گفتم که شرایط استبداد زده شرایط استبدادی اصلا نمیگذاره که آدم ها در یا جامعه در مسیحی که فکر میکرد بره و به همین اعتبارم گفتم که حالا از منظر یک کسی که در جوانی خودش وادار شد یا انتخاب که بره مبارزه مسلحانه بکنه، حالا اومده نشسته از در کنار فعالیت‌های علمی و مدنی حرف می‌زنه، چی شد؟ یعنی چه عاملی باره؟ مثلا تجربه خودش رو حرف بزنه، از تجربه خودش بگه. تجربه من همینجور که عرض کردم در اون آخرین بود که پاسخ سریعش این بود که جامعه ما جامعه استبداد زده بود و وقتی که میگیم جامعه استبداد زده بود گفتم سطوح این استبداد زدگی رو امروز بعد از 40 سال میتونیم دقیق تر واکاوی کنیم، یعنی استبداد زدگی حکومت، استبداد زدگی جامعه، استبداد زدگی جریان های سیاسی یا فعالان سیاسی، استبداد زدگی روشنفکران و امثال اینا، همه اینا رو که وقتی که به اصطلاح مورد مطالعه قرار میدیم این به این معنا نیستش که فوری به این نتیجه هم میرسیم که همه کارهای ما درست بوده یا همه کارهای ما غلط بوده. بحثم بیشتر تفکر انتقادی است. من در همون جریان مبارزه مسلحانه که اصلا در جریان مبارزه میخوام بگم جریان مبارزه هم این بقیه جریان های دیگه در ایران از این نقد ما مسئول نمیمونه، به خاطر این که وقتی که تفکر انتقادی نباشه، همین تفکر نبودن تفکر انتقادی خود انقلابیون و مبارزین رو هم گرفتار میکنه کما اینکه کرد. شما دستورالعمل‌های مبارزان سیاسی رو فهم نداره مذهبی های مارکسیستا نگاه کنید از چه چیزی فاصله میگیرن. یکی از اون چیزهایی که فاصله میگیرن اینه که هر کی که در مبارزه نیست حرفش شنیده نشه. در مبارزه در میان مبارزان مارکسیست من دقیقا خاطرم هست که فرض کنید که اگر کسی به گروه های مسلح مارکسیستی میپیوست اولین توصیه که میشد این که حمید عنایت نخونه، احمد اشرف نخونه. چرا؟ برای اینکه اونها در واقع در مبارزه نبودن. من نمیخوام اونا رو تایید کنم یا تکذیب بکنم چه قضیه، ولی میخوام بگم که منابع دریافت دانش و بینششون رو محدود میکردن با یک عرضه. در مبارزات مذهبی هم مگر غیر از این بود؟ بالاخره منازعه‌ای که بین روشنفکران و روحانیون شکل میگیره، بین طرفداران و مخالفان شریعتی پیش میگیره. قبل از اون این که مجاهدین خلقی که از دل نهضت آزادی میان بیرون، اولین گام هاشون این هستش که نهضت آزادی رو نفی بکنن و منتقدین مجاهدین خلق هم اول اونا رو نفی بکنن. به همین دلیل که میبینیم که چیزی به اسم انباشت تجربه در اینجا رخ نمیده و این اتفاقی که در کشور ما افتاد. شما ببینید در درون جریان روشنفکری مطرح، غیر از جریان به اصطلاح توده‌ای و عمومی مبارزه، میخوام بگم در درون جریان مذهبی مبارزاتی، دو تا تفکر نشاندار هست، اون چیزی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، یکی شریعتی یکی مجاهدین خلق. ولی ببین شریعتی معتقد بر به اصطلاح پیشینگی آگاهی نسبت به کنش سیاسی، معتقد اینه که اول باید آگاهی رو برد بالا بعدش کار سیاسی کرد. اما تفکر انقلابی مجاهدین خلق که معتقد به این نیستن، معتقد به اولویت کار سیاسی هم بر کار فکری. به همین دلیل هم هست که شما میبینید که کسی انقلابی تر هستش که خیلی قدرت نظامی و چریکی بیشتری داره. اما به اصطلاح مبادله تجربه بین این دو جریان چی هست؟ مبادله تجربه بر نفی هم دیگه هست. خب ریشه این مسئله چی هست؟ اتفاقا من به یکی از همین به اصطلاح بنیانگذاران این نوع مبارزه، مرحوم علیرضا نیکبین عبدی که مدتی پیش هم فوت کرد، از بنیانگذاران مجاهدین خلق بود که بعد از اون روش مبارزاتی فاصله گرفت و بعد در این حال یک زندگی برای خودش انتخاب کرده و زندگی که هیچ وقت آلوده به این معنا دنیا نشد، ولی اون روش هم قبول نداشت. من پارسال یک گفتگویی که با ایشون داشتم گفتم که میدونم حرف نمیزنی دیگه، در مورد گذشتهش حرف نمیزنی، ولی اگر خواسته باشید یک جمله بگید که در خیلی خلاصه بکنید که اشکالی که الان بعد از 40 سال 50 سال به اون نوع مبارزه‌ای که انتخاب کردید چی بود، چی میگید؟ یه خورده یه تأملی کرد و حرف به نظر من خیلی عمیقی زد. گفت ما فهمی از دموکراسی نداشتیم. یعنی میگفت مثل شما فعالان امروز سیاسی ایران، ما چیزی به اسم دموکراسی رو، چیزی به اسم اصلاحات رو نمیفهمیدیم. در نتیجه دنبال این بودیم که یک شکل خاصی از عرضم حضور شما مبارزه رو با ادبیاتش و همه اینها انتخاب بکنیم. خب ببینید این معنا که البته توی صحبت انتقادی آقای دکتر فیاضم بخشایش بود، حالا حداقل برشای ازش وجود داشت، این معنا که خب ما به گذشته خودمون اینجوری توجه نکردیم، ما به دنیای پیش رومون نگاه نکردیم، ما به دنیای موازی خودمون نگاه نکردیم. من بر اساس سیستای خودم میگم، بیشتر از اونم به اندازه دهن هم حرف میزنم تا گرفتار اون توصیه آقای دکتر تهرانیان نشم. عرضم بود شما، من رفته بودم سال 60 و فکر میکنم 2 و 3 الجزایر. خب نسل ما خیلی نوستالژی مبارزه در الجزایر و انقلاب الجزایر رو داشت. همین مسئله حجاب رو که امروز مسئله امروز ماست نگاه کنید، خیلی به اون بسیار در جامعه سیاسی ایران با پشتوانه الجزایر مطرح میشد دیگه، نقشی که زن الجزایری داره در رو آوردن به حجاب در دوران مبارزه. یکی از انقلابیون معروف الجزایر رو دیدم، با هم یعنی گفتگوی داشتیم، آقای محمد یزید که اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب هم برای تبریک پیروزی انقلاب اومد ایران با امام و مرحوم آقای طالمانی اینا ملاقات داشت. شوخی هم به من گفتش که من تنها یزیدی هستم که طرفدار شیعه ام. محمد یزید میگفتش که شما از انقلاب ما خیلی سعی کنید که یاد بگیرید، به خاطر اینکه ما یک سری کارها رو توی انقلاب خودمون نتونستیم انجام بدیم، از جمله این که فلسفه انقلاب خودمون رو به نسل بعد از خودمون نتونستیم منتقل کنیم. خب البته اون زمان ما گرم بودیم و گفتیم که خب شما به انحراف رفتید، ما به انحراف نخواهیم رفت و گرفتار چنین وضعیتی نخواهیم شد. ولی در وقتی که این مسئله رو در واقع صورت بندی میکرد خیلی جالب بود، گفت برای که نسل بعد از انقلاب، نسلی که در انقلاب نبوده، با انقلاب عقلانی مواجه میشه، سوال داره چرا این کار کرد، چرا این کار شد، چرا این کار نشد. ولی نسلی که در انقلاب بوده با انقلاب عاطفی برخورد میکنه، نوستالژیک برخورد میکنه. هر کدوم از ما پاره از وجودمون هست انقلاب، به این دلیل خب نمیتونیم غیر از اون چیزی که گفتم، تفاوت‌های گفتمانی و نسلی که وجود میاد، خیلی از سوال‌های وجود داره الان که در دوران انقلاب جزء مفروضات بود و خیلی از مفروضاتی که امروز وجود داره اون زمان جزء سوال‌ها بود. نسبتی که امروز بین هنر و انقلابی بودن وجود داره، هنر و جامعه وجود داره، برای ورزش و مبارزه وجود داره، در نسلی که ما درش بودیم که اونایی که سن و سال من رو دارن میدونن که خیلی بین اینا فاصله وجود داشت. یعنی کسی که دنبال ورزش بره، اصلا معنی دیدن مسابقه فوتبال این بود که داره از عرضم بزرگ شما که از حساسیت نسبت به جامعه فاصله میگیره، این که این چیزا که نبود. میگه که خب پس یه مسئله اینه که نسل انقلاب نوستالژیک و عاطفی نگاه میکنه، نسل بعد از انقلاب عقلانی. باید زبان عقلانی که چرا انقلاب شده و انقلاب چه خواستهایی داره برای بعدش منتقل بشه. اگر این کار نشد طبیعتاً دوستان گرفتار نوعی گسستگی یا شکاف نسلی هم میشیم. خب من اون نتیجه‌گیری تجربی خود بر اساس زیستهام رو گفتم که ما مواجه شده بودیم در ایران با یک جامعه پیش از انقلاب، با یک جامعه استبداد زده. جامعه استبداد زده گفتم اصلا مخالف تقسیم بندی های آقای دکتر فیاض هم نیستم. حالا من استبداد زده رو کار میبرم، با جامعه دیکتاتوری که ایشون رو کار میبره یا با دیکتاتوری رو کار میبره شاید خیلی تفاوتی هم نداشته باشه، فعلا روی الفاظ حرف نداریم. ولی گفتم که جامعه استبداد زده یک ویژگی هایی داره که از جمله این که به اصطلاح جامعه رو پر میکنه از ترس و پر میکنه از حقارت. این ترس و حقارت، یعنی دیگه اینجا بحثش رو تو روانشناسی اجتماعی بکنی، بحثش رو تو جامعه شناسی بکنی، بحثش رو تو تاریخ، تو علوم سیاسی، که خب این مجموعه خصوصیات وقتی که همه رو در بر میگیره، آیا به اصطلاح امکان بازگشتش که سوال جدید هست بعد از انقلاب ها و بعد از انقلاب خود ما هم هست یا نه. یک بحث خیلی روشن جامعه شناسانه ای رو که همون باش آشنا هستیم، اون فرایند تبدیل نهضت ها به نظام ها هستش. بالاخره وقتی که یک انقلابی به پیروزی میشه، هر نهضتی به شکل مستقر به نظام به اصطلاح بوروکراتیک میرسه. البته ما خیلی دستاورده بزرگی هم داریم در خود این انقلاب که از جمله اونها ببینید این هستش که خیلی سریع برخلاف تصور انقلابی که در اون زمان وجود داره، این انقلاب به رفراندوم میرسه. یعنی رفراندوم فروردین 58 تقریبا میشه گفت اکثر انقلابیون اون زمان لازم نمیدونستن، ولی این امام بود که میگفتش که نه، باید بیان نظرشون رو بیدن. این انقلاب به قانون اساسی میرسه خیلی زود. در شرایط انقلابی خیلی به اصطلاح بحث از قانون اساسی اینها مطرح نبود. خیلی از این ویژگیات من فعلا نه بحث جامعه شناسی انقلابو دارم نه بحث تاریخ انقلاب رو، ولی میخوام بگم که وقتی که فرایند تبدیل نهضت به نظام میشه، این که نظام چجور پیگیر اون آرمان ها یا پیگیر اون خواسته ها و مطالباتی که در دوران انقلاب وجود داره باید باشه، اگر نه بله امکان بازگشتش هست. چرا؟ به خاطر این که گفتید فقط نظام سیاسی رو استبداد تخریب نمی کنه، جامعه رو هم تخریب میکنه و همونجور که عرض کردم حوزه عمومی رو تخریب میکنه، افکار عمومی تخریب میکنه و امثال این. اینجاست که دیگه مثلا شکلگیری جمع یا اولویت پیدا کردن جمع نسبت به فرد کاملا در معرض مخاطره قرار میگیره. چیزی به اسم عقل جمعی، اراده جمعی در جامعه استبدادی در معرض خطر هست. پس سوالی که در واقع اون نکته سوالی که آقای دکتر معتمدی مطرح میکنه اینه که در کجا خطر بازگشت استبداد هست؟ در اونجایی که به نظر من درک خطر رو میتونیم در نظام سیاسی ببینیم و اغلب هم ذهن ما میره به سمت نظام سیاسی، در حالی که اون رو توی جامعه هم ببینیم، یعنی جامعه که دچار تخریب میشه، جامعه که ناتوان میشه، نهادهای مدنی که تضعیف میشه، قدرت گفتگو که ارزم بزرگ شما و کارایی گفتگو قانون ارزم بزرگ شما که و همه مؤلفه‌های دموکراسی نمیدونم رأی انتخابات همه اینا وقتی که مورد پرسش قرار میگیره یا مورد نقد قرار میگیره، جامعه هم در معرض خطر بازگشت استبداد قرار میگیره. من صحبتم رو در اینجا فقط با یک اصطلاح توضیحی که برای خودم جالب بوده، وگرنه میدونم که خود شماها این شاید بیشتر است من این رو خونده باشه، داره چون این تو این ایام اخیر برام جالب بوده، من صحبتم با این توضیح تموم کنم. یه کتاب کوچیکی اخیراً دو سه تا ترجمه پیدا شد ازش و خیلی هم توی جامعه ازش استفاده کرد، اون استبداد یا خودکامگی تیموتی اسنایدر که 20 درس رو از قرن 20 به اصطلاح 20 در برابر استبداد مطرح کرده بود. من فکر میکنم که اون 20 درسی که مطرح میکنه اگر خواسته باشیم بهش توجه بکنیم، درست بسیار مسائلی هستش که با نگاه انتقادی خودمون به بسیار جامعه خودمون هم عرضم و دور شما که اهمیت داره. از جمله این که ببینید همین مطرح میکنه، یکیش این که قدرت استبداد به اصطلاح میل و رغبت به تفکر رو کم میکنه، میل و رغبت به دنباله روی رو بیشتر میکنه، نهادها رو کار در نهادها به طور عام میخواد نهاد سیاسی باشه، نهاد مدنی باشه، نهاد علمی باشه سخت میکنه، تفرد و فردگرایی رو تقویت میکنه، تک حزبی و گرایش‌های سیاسی به اصطلاح واحد رو تقویت میکنه، در برابری که خب میگه باید این بره به سمت تکثر، احساس مسئولیت در برابر جهان رو پایین میاره، اصول اخلاقی و حرفه‌ای رو از بین میبره و هرزم بزرگ شما که زبان رو دچار خشونت میکنه، از جمله توصیه‌ای میکنه میگه که با زبانتون مهربان باشید، زبان رو سعی بکنید که شکل به صورت مهربان بکنه، تحقیق رو عقب میرونه. عرضم حضور شما که با چهره های مشوه با چهره های مبهم افراد با هم دیگه گفتگو میکنن یا جامعه با هم گفتگو میکنن، پایه های زندگی خصوصی تضعیف میشه، گرایش به کارهای خیر کاهش پیدا میکنه، همه اینا که میگه و نهایتا بیشترین تأکیدی که داره اینه که به اصطلاح چطور باید یاد گرفت که با همدیگه روبرو شد، با همدیگه گپ زد و با همدیگه گفتگو کرد. این به اصطلاح توصیه آخریه که میکنه. به نظر من اون 20 درس را اگر بخونیم شاید یه برنامه برای که فکر کردن این که چه کار میشه کرد که بر نگردی، یعنی استبداد برنگرده این نتیجه به اصطلاح مثبتی خواهد بود. من چون مشهدی هستم همیشه برام این الگوی ملک و شعرهای بهار مطالعش تو تاریخ ایران خیلی مهمه، به خاطر که بهار به عنوان یک کسی که دغدغه داره تو ایران، دغدغه ارزموزه شما کمک به جامعه خودش داره، هر کار خوبی که فکر بکنید ممکنه یک آدم انجام بده انجام داده. میبینید که دیگه ارزموزه شما روحانی شاعر روشن فکر میشه، اپوزیسیون میشه، وزیر میشه، زندان میره، آخرش هم سر از دانشگاه کرسی سبکشناسی دانشگاه تهران در میاره و آخر عمرش هم دنبال صلح میگرده که صلح رو به اصطلاح دنبال بکنه. شعر معروفی داره، ببینید دیگه خودتون آشنا هستید که چقدر هم شعر رو به تصنیف هم در ایران تبدیل شده. ببینید این که من گفتم ممکن میتونه برگرده، میگه که گفتم که مگر به نیروی قانون آزادی را به تخت بنشانم، ای آزادی خجسته آزادی از وصل تو روی برنگردانم. ولی میگه که باز نتونستم با کمک قانون آزادی رو برگردونم. اون سرگشتگی خودشون میگه که اگر قانون نتونه آزادی رو در واقع برگردونه، باز میگه که خب من برمیگردم به همون، یعنی دوچار همون سردرگمی ها میشم. به نظر من ترکیبی از تجربه های جهانی و تجربه های تاریخی در اینجا میتونه کمک بکنه نهایتاً به توانمند کردن و قوی تر کردن جامعه.
خیلی متشکر. من فقط یک سوال خیلی کوتاه داشتم، آقای دکتر فیاض تقریبا بکنم جواب دادن. اونم که وضعیت حاضر رو در واقع بدتر زمان شاه میدید یا در واقع نسبتش با اون زمان شاه از نظر استبداد رو چی جور میدید یا دیکتاتوری؟
من حقیقتش که نه در مورد استبداد، نه در مورد نابرابری، نه در مورد نوسازی، در هر کدوم از اینا این مقایسه رو مقایسه ممکنی نمیدونم، به خاطر همون نگاه تاریخی و گفتمانی که دارم. یعنی هر چیزی رو ما از شرایط به اصطلاح زمانی خودش وقتی که تفکیک میکنیم، چون نه زمان ما زمان شاهه، نه ایران ما ایران شاه هستش، و نه نیروهای دخیل ما مثل هم هستن، مگر اینکه فقط یک بخشی رو انتخاب بکنیم و اون بخشا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اون بخشها رو وقتی که میخوام مقایسه بکنیم، به نظر من دچار اشتباه و مغالطه هم میشیم. در خیلی از مواقع بهترین بخشای زمان شاه رو با بدترین بخشای الان با هم دیگه مقایسه میکنیم و بعد نتیجه میگیریم که خیلی اوضاع ارزم بوزو شما که بدتر شده. در خیلی از وقتا هم باز بهترین موقعیت های الان رو در بدترین موقعیت های گذشته. ببینید بالاخره اون چیزی که هست، من گفتم هم میتونید بر اساس تکست ها در زمان خودشاه مطالعه بکنید. یک کتاب خیلی خوندنی هست، البته خاطرات خب اینا رو باید متخصصین تاریخ نظر بدن که چجوری باید مواجه شد. خاطرات خب خیلی زیاد نوشته شده، ولی من یک کتابی رو که خب چون نویسندش هم خیلی آدم امینی بود خونده بودم، به اون ارجاع میدم. رنج رایگان که مرحوم دکتر حسین خطیبی این رو نوشته بود. دکتر حسین خطیبی میدونید که کارش این بود که بیش از 30 سال رئیس شیر و خورشید سرخ بود و کارش هم این کارهای عام المنفعه بود، کارهای بزرگی هم تو این زمین ها کرد. در اون رنج رایگانش به رغم اینکه بعد از انقلاب زندان رفته، حقوقش قطع شده، از کار بیکار شده، تو مقدمش جمله جالبی داره که در این حالی که به همین وضعیتش اشاره، وضعیت خودش اشاره میکنه، میگه که اون رژیم سرنوشتی جز سقوط نداشت، به خاطر اینکه حتی ارجاع میده به حرفای خودش، میگه من که اینقدر نزدیک بودم، گاهی که وقتی که حرفایی میزدم که شاه ازش خوشش نمیومد، بعد میدیدم که جلسه بعد منو دعوت نمیکنه به اون جایی. به این معنا میشه گفتش که در رژیم شاه هم یک به عبارتی تغییر رژیم خود به خود رخ داد. کسانی که حرفاشون متفاوت بود، نظراشون متفاوت بود،
مرتبا اینها حل شدن تا اونجا رسید که در از منظر استبداد ما فقط اینجا داریم صحبت میکنیم، تا اونجا رسید که بالاخره در سال 1355 افراد کل شهروندان ایران مخیر شدن به این که یا همشون عضو یک حزب بشن و یا این که پاسپورتشون رو بگیرن برن. و همون اشاره که کردن آقای دکتر تهرانیان یک مقاله داره که اتفاقا یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب هم هست به اسم بحران دانشگاه. تو اون مقاله کوچیک بحران دانشگاهش اشاره میکنه که اصلا دانشگاه بحران علمیش میگه ریشه سیاسی داره، چون میگه که در نهاد دانشگاه در زمان شاه میگه که مثلث اتحاد شوم مدیریت نالایق استاد بی‌سواد و دانشجوی تنبل میگه که شکل گرفته تو اونجا متوجه شدید. ولی الان من و شما وقتی که من انتقادی به دانشگاه برخورد میکنیم که حق هم داریم و باید هم برخورد بکنیم، به یک دانشگاهی رجوع میکنیم که انگار در اونجا این مشکلات امروز ما نبود. به نظر من مشکلات خودمون رو و مسائل خودمون رو باید در دوران خودمون با توجه به همه اون میراثمون بررسی کنیم و از این مقایسه چه بگیم حالا بهتر شده چه بگیم حالا بدتر شده خیلی ما نفعی نمیبریم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید خیلی هم وقت نیست، عزیزانی که سوال دارن اگر سوال دارن مطرح کنن.